یه بر ماست که جوانان و متخصصین و مغزهایی که اگر در این پروژه نبودن امروز در خارج از کشور بودن، امروز با ما همکاری کردن و در این کار اثرگذار است.
ساخت این جنگنده علاوه بر جلوگیری از خروج 7.5 میلیون دلار ارز برای هر فروند، موجبات اشتغال زایی 4000 نفر و پیوند صنعت با 10 دانشگاه برتر و 72 شرکت دانش بنیان را هم فراهم کرده است.
میخوام اشاره کنم به آنچه که پخش شد آقای مهندس رضایی در مورد اشتغال ارزاوری این پروژه، هم اگر توضیح بیشتر بفرمایید سپاسگزار.
ببینین بشن. اگر شما در واقع هواپیمایی توی این رده رو بخواید امروز برین بتونین بخرین و در واقع به ما واگذار کنن، حداقل 6 تا 7 7 تا 7.5 میلیون دلار قیمت آنچه که در واقع در مجموعه کشور غیر از بحث‌های اشتغال زایی، توسعه فناوری، همه اینها رو در واقع ما در نظر بگیریم، باید ما ارز بیشتری در اختیار خارجی بدیم تا بتونیم همچین کلاس هواپیمایی در اختیار بگیریم و این خب خودش در واقع موجب یک صرفه یه ارزیه بسیار خوبی تو مجموعه یک کشور به غیر از بحث‌های سهم‌های فناوری و اشتغال زاییش دارد.
خب ما پرسش شنوندگانمون رو هم داریم. اتفاقا این پرسش پرسشی است که بارها در خود رادیو اقتصاد هم دنبال شده. 914-39-64-85-912-56-73-914-36-27-936-41-75 از جمله شنوندگانی هستن که راجع به این موضوع پرسیدن. خود فکر میکنم آقای جانبازی اگه موافق باشید اینجا به فقط مجموعه از ابراز نظر شنوندگان در قالب یک سوال از آقای مهندس رضایی بخوام بپرسن. خود این موفقیت که بخش مهمی چتر امنیت ملی رو برای همه فعالیت‌ها از آسایش و رفاه عمومی گرفته تا پیشرفت‌ها و برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی در همه بخش‌ها ایجاد می‌کنه، این چه اهمیتی داره در مجموع؟
ببینید خب خودتون میدونید صنعت هوایی جزء صنعت‌های پیشرو و با تکنولوژی برتر دنیا محسوب میشه. حضور در این صنعت و پیشرو بودن در این صنعت موجب در واقع ایجاد ظرفیت‌های اشتغال، ظرفیت‌های فناوری و موجب در واقع رشد و تعالی در واقع امن خواهد شد و جوانان هم در واقع توی نقش و سهم بسیار زیادی خواهند داشت توی این حوزه.
انشالله بسیار خوب. در حالی که ساعت 4:14:51 رو به ما نشون میده، خانم آقایان دارید به طور زنده و مستقیم برنامه ما رو میشنوید. 30,36,37 سامانه پنج کوتاه ما هست. به طور مشخص داریم راجب نخستین جنگنده تماما بومی کوسر در ایران صحبت میکنیم. گزارشی رو خواهیم شنید که این گزارش به در میان ما مردم فارسی زبانان پخش شد، یعنی گزارشی است به زبان انگلیسی و در میان انگلیسی زبانان در فضای مجازی دست به دست چرخیده و درباره ما و این دستاورد ملی ملت بزرگ ایران صحبت میکنه.
Iran has unveiled a new fighter jet last month, claiming that the new generation aircraft strengthens the country's ability. We should make ourselves ready to fight against the military powers who want to take over our territory and our resources. Iranian president Hassan.
همونطور که میشنوید نقل قولی است از رئیس جمهور روحانی در مورد اینکه ما ایرانی‌ها باید روی پای خودمون بایستیم و اتکا ایرانی‌ها به داخل باشه و از توانمندی‌های داخل استفاده
کنیم.
همطور که میشنوید گزارش اشاره میکنه که نخستین قدم این بود که ایرانی‌ها به سمت خودباوری پیش رفتن و نگاه به داخل رو در دستور کار خود قرار دادن.
Our resources are limited, and we are committed to establishing security at a minimum cost, Iranian Defense Minister Amir Hatami said. The unveiling of the aircraft was foreshadowed over the weekend by the Defense Minister, who stressed that our top priority has been development of our missile program, CNBC reported. He added, we are in a good position in this field, but we need to develop it. Some observers have suggested that the new Tauser fighter resembles the U.S.-made F-5 Tiger, which made its first flight in the 1970s. With only a few dozen suitable aircraft, mainly older Russian models and American F5S acquired before the 1917.
همونطور که در گزارش هم شنوندگان عزیز شاهد هستید، گزارش کرد داره ضمن نشان دادن تصاویری از موفقیت‌ها و دستاوردهای ایران در زمینه‌های دفاعی و مشخصاً هواپیمای کوسر اشاره میکنه که این تکنولوژی هوایی 1970 میلادی ایالات متحده امریکا است که ایرانی ها این رو اومدن کپی کردن و با تکنولوژی روسی اون رو اومدن آپدیت و به‌روزرسانیش کردن. در واقع این مال ایرانی ها نیست. آقای مهندس‌زایی فکر میکنم که هم روسا خیلی توی این حوزه شفافن، هم اینکه دنیای امروز بسیار شفاف در چرخش اطلاعات. پاسختون چیست به چنین گزارشی؟
این کاملا در واقع اشتباهه. ببینید، ما از زیر ساخت ها و در واقع اون ظرفیت هایی که خب در کشور وجود داشته به نحوه بهینه استفاده کردیم برای این کار و به قوله صنعتی یا از این پلتفرم و اون که در اختیارمون بود اسم نحوه احسن استفاده کردیم. اما این که ما اومده باشیم اونو ترکیبی از در واقع بحثای روسی و غربی کرده باشیم اصلا صحت نداره. و کاملا در واقع بر اساس ظرفیت ها و دانش داخلی در واقع این موضوع طراحی شده، ساخته شده، تست شده و در اختیار در واقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سرعت هوایی قرار گرفته. لذا من با زرس قاطع به همه هموطنان عزیزم میگویم که این کاملا بر اساس ظرفیت ها و خود اتکایی و کاملا بومی کشور جمهوری اسلامی هست.
اونچه که مسلمه شنوندگان ما اونقدر از هوشمندی و دقت نظر جامعه نسبت به رخدادهای جهان امروز مطلع هستن که همه بر این باوریم که انتظاری نیست که واکسن و وبا رو دوباره از نو بسازیم یا اینکه بیایم بریم چرخ رو از نو اختراع بکنیم، بلکه اگر هوشمندانه به نتایج مهمی در این حوزه دست پیدا کردیم و تونستیم بر اون بیافزاییم، این شاید هنر قابل وصفی است که اعتماد به نفس بیشتری هم میآفرینه.
قطعا همین جوره و دقیقا ما همین روش در واقع اومدیم توی پروژه های در واقع کوسر عمل کردیم و الحمدلله امروز در جایی ایستادیم که در واقع این دشمنان ما باور ندارن با این همه تحریم کشور جمهوری اسلامی و متخصصانش به چنین دستاورد و فناوری های دست پیدا کرده باشن. براشون باورش سخت، براشون باور ناپذیره که واقعا جوانان و متخصصین و عزیزان ما به اینجا رسیده باشن. نه، واقعا این کاملا به صورت خود اتکایی اتفاق افتاده.
این هواپیما تا ارتفاع 45,000 با ارتفاع میگیره، 1.2 ماه این هواپیما سرعت میره و ماموریت های مختلف رو تو این ارتفاع با این سرعت میتونه انجام بده. انواع موشک های هوا به هوا رو میبره، انواع بمب ها با هدایت های مختلف لیزری و همچنین اپتیکی رو میتونه این هواپیما ببره. هواپیم شروع خط تولید کارخانه هواپیمازادی جت جنگنده کشور جمهوری اسلامی ایران.
خط تولید اینطوری نیست با التماس 10-14 تا هواپیما بخریم از غرب. خط تولید، ما میتونیم آسمان خلیج فارس طوری با کوثر بپوشانیم که از عرشه هر ناوی هیچ نقطه آبی در آسمان دیده نشود و هر کس چپ به این آب خاک نگاه کند آسمان بر او تیره و تار شود. خب آقای مهندس رضایی، خواهش میکنم که بفهمید بیشتر درباره آنچه که ایران بهش دست پیدا کرده و آنچه را که نظام آموزش عالی ایران و همچنین حوزه فناوری در حوزه دفاعی کشور میتونه با اتکای به اون نویدهای بهتری رو به ملت بزرگ ایران برای آینده خودش در این عرصه برمقام بیاره.
من لازم این توضیح رو بدم. ببینین، واقعا تحریم ها برای مجموعه صنعت دفاعی که از روز اول ایجاد شد، یعنی روزی که انقلاب جمهوری اسلامی به پیروزی رسید، ما تحریم شدیم توی صنعت هوایی، تو صنعت هوایی نظامیمون خصوصا، و این تحریم ها عاملی شد که ما در واقع بیایم و بر اساس خودباوری و خود اتکایی مرزهای دانش را در واقع در بنوردیم و با سرعت به مسیری برسیم که امروز ما شاهد پرواز هواپیمای کوثر با استفاده از دانش و ظرفیت ها و در واقع طراحی های داخلی هستیم. ظرفیت هایی در حوزه های طراحی، ساخت اقلام و سامانه های هوایی، در واقع طراحی، ساخت و تست سامانه های پیشرفته اویونی که نسل 4، و مهمتر از همه اینها در واقع یک پارچه سازی و اینتگریشن همه این سامانه ها بر روی یک فروند هواپیما، پرواز، تست و در واقع اجرای مانورهای مختلف توسط این هواپیما. اینها در واقع دانشی هست که الحمدلله در ید و اختیار جوانان و کسایی هست که امروز در این کشور زندگی میکنن و این نوید را به ما میدن که ما در آینده نزدیک شاهد نسل‌های جدیدی از در واقع هواپیماهای نظامی و غیر نظامی در حوزه صنعت هوایی خواهیم بود که انشاءالله بتونیم در واقع دانش را در این کشور به حد اعلای خودش برسه.
یکی از چیزهای خیلی مهمی که در پیام شنوندگان ما هم آمده بهش اشاره بکنم و اونم اینه که در تمام دنیا سراغ داریم، حتی فرض بفرمایید که مثلا در کره جنوبی بسیاری از فناوری‌ها و صنایع تحت تاثیر انتقال دانش بومی، انتقال دانش از بخش‌های نظامی در دیگر نقاط دنیا بوده که اون رو در عرصه‌های دیگه تحت تاثیر قرار داده. به نظر میاد در ایران هم این اتفاق داره میفته، درسته؟
بله، اصلا تقریبا یک دنیا به صورتی است که سرریز دانش‌های نظامی در واقع موجب ارتقا و رشد صنایع داخلی کشورها شده. نمونش همین موبایلی که امروز ما در واقع در اختیار داریم، خودش سرریزی از در واقع دانش نظامی بوده. قطع به یقین این اتفاق خواهد افتاده و داره میفته که سرریز و در واقع فناوری های دانش های این هواپیمای کوثر در حوزه های دیگر صنعت هوایی، خصوصا در صنعت غیر نظامی هم که امروز در واقع صنعت هوا نوردی به خطوط اعلان های مدوچار تحریم هستن، کاربرد داره و بسیاری از این دانش ها داره در اونجا مورد استفاده و در واقع مورد استفاده قرار میشه.
از شنوندگان ما پرسیدن که ایران به سمت تولید هواپیماهای، بذارید من دقیق‌تر بخوام بگم خدمت شما، 917-42-21 نوشتن که این موفقیت بزرگ میتونه برای فناوران ایرانی در صنایع دفاع هوایی کشور ما رو به سمت ساخت هلیکوپترهای دفاعی و ترابری و هواپیماهای مورد نیاز این بخش ببره؟
100%. و این امروز در جریان هست و الحمدلله ظرفیت های تولیدی و طراحی کشور به جای رسیده که ما تمام این حوزه ها رو در واقع در جریان داریم و این قول رو به مردم کشورمون میدیم که در آینده بسیار نزدیک شاهد پرواز در واقع تعداد کثیری از این تایپ هواپیما در مجموعه نیروی مسلح خواهیم بود.
آنچه که پیش روی ایران قرار میگیره، الان شنوندگان ما هم پرسیدن و تبریک گفتن، 918-90-44 تبریک گفتن به شما و همه کسانی که در ساخت جنگنده سراسر بومی و تماما بومی و ساخت کشور عزیزمون ایران کوثر موفق شدن و آرزو کردن که در بخش‌های دیگر صنعت هم شاهد چنین رخدادی باشیم. من فکر می‌کنم که این اتفاق میتونه الگویی باشه برای حوزه مدیریت صنعت ایران.
قطعاً میتونه یک الگوی بسیار مناسبی برای بحث در واقع صنایع داخلی باشه که بر اساس ظرفیت‌های داخلی، بر اساس اعتماد و اعتقاد به نیروهای بومی و دانشمندان داخلی، ما میتونیم بسیاری از مسائل و مشکلات صنعتی خودمون را حل بکنیم. این در واقع در سایه خود باوری و خود اتکایی به دانشمندان داخلی است.
صرف دانش کفایت میکنه یا اینکه داشتن انضباط و اعتماد به نفس و اراده جدی که ما تعبیر میکنیم در ایران بر اساس تراز فرهنگی ملی و دینی خودمون مدیریت جهادی، این هم الزام داره.
حتما الزام داره. واقعا اگر فقط صرف دانش باشید، خیلی از کشورهای
یعنی که بگیم دکتر و مهندسیم از فلان دانشگاه درجه کم آمدیم، ولی این مشخص همراهش نباشه یا فرهنگ،
اصلا نمیشه. شما خیلی از کشورهای دیگه این دانش رو دارن، اما وقتی در کنارش در واقع اون مدیریت جهادی و اون خودباوری نقش پیدا میکنه، اینها ترکیبش موجب در واقع بروز همچین دانش و فناوری میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس رضایی، مدیر محترم پروژه جنگنده کوثر شرکت هواپیماسازی ایران.
منم خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار ما دادین و امیدوار هستم که کشور جمهوری اسلامی شاهد رشد و توسعه هر چه بیشتر در تمام حوزه‌های صنعتی و اقتصادی و سیاسی باشه.
دستبوس همه مدافعان ایران در سنگرهای دانش و فناوری برای دفاع از کشور و ملت عزیز هستیم. خیلی متشکرم. خانم آقایان، جنبندی آقای دکتر زری رو شنیدیم. به پایان برنامه امروز خودمون میرسیم. دعوت می‌کنم از شما کلام آخر رو بشنویم و البته بشنوند.
هرانچگان ها تحلیم کردن، هرانچگان ها تحلیم کردن بهترین هاش ما ساختیم و این هم دیگر نمونام.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه عالی است. خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه عالی است.
جوبین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوبین یعنی گشنگی و کم آوردن، جوبین یعنی یه سحری کامل و خوب،
بی جوبین یعنی جون نداری دم غروب،
جوبین یعنی کنجد شوید با جو، جوبین با لذت به جو.
جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوبین.
امیدواریم راه موفقیت همواره پیش روی همه شما همراهان همیشگی پخش رادیو اقتصاد باشه. در این لحظه از پخش برنامه راه ابریشم رو تقدیم محضرتون میکنیم.
راه ابریشم،
رادیو اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همیهنان گرامی سلام. به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 از رادیو اقتصاد بشنوید. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30,36,37 ارسال بکنید. ما به سوالات شما در این برنامه پاسخ خواهیم داد. دوستان من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. لطفاً در برنامه امروز هم مشارکت داشته باشین و نظرتون رو با ما در میون بگذارین. از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,36,37. میخواییم در خصوص کشوری صحبت بکنیم که جمعیت 126 میلیون نفریش به ثبت رسیده و دهمین کشور پر جمعیت جهانه. بله، در خصوص روابط تجاری ایران و ژاپن میخواییم صحبت کنیم. اگر در خصوص موضوع امروز برنامه و این هفته ما سوال دارید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما سوالاتتون رو به دست ما برسونید. فقط یک موضوعی رو خدمتتون اعلام بکنم که برنامه‌ای که دارین میشنوین یک برنامه تولیدی هست، پس اگر سوالاتتون رو امروز کارشناس پاسخ ندادن نگران نباشید، سوالات شما دسته‌بندی میشه. هفته‌های آینده به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. اما همونطور که محضر شما شنونده گرامی کردم، این هفته در رادیو اقتصاد و در برنامه راه ابریشم میخوایم در خصوص روابط تجاری ایران و ژاپن صحبت بکنیم و امروز میخوایم از این زاویه بررسی بکنیم این موضوع که آیا ژاپن میتونه مغز صادراتی مناسبی برای کشور ما باشه. به خاطر همین موضوع و به دلیل اینکه پاسخ این سوالمون رو دریافت بکنیم و بیشتر در خصوص روابط تجاری ایران و ژاپن اطلاعات کسب بکنیم، دعوت کردیم از آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن، که همینک در استودیوی برنامه راه ابریشم هستند. آقای دکتر شکوری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه راه ابریشم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت از اتالیا همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم، زنده باشین. میخوایم استفاده بکنیم از صحبت‌های شما و اینکه آیا ژاپن میتونه مقصد صادراتی مناسبی برای کشور ما باشه، با توجه به اینکه خودش جزء صادرکننده‌های بزرگ دنیا هست، صادرات زیادی داره و اقتصادش بر پایه صادرات بنا شده. ما هفته قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم که چه کشورهایی بیشتر اقتصادش رو بر پایه صادرات بنا داره و ژاپن هم جز همون کشورها بود. من حالا طی مطالعاتی که داشتم در زمینه تجهیزات حمل و نقل صادرات داره، اتومبیل، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات الکترونیکی، صنایع شیمیایی، یعنی صادرکننده بزرگیه این کشوری که انقدر خودش اقتصادش بر پایه صادرات بنا شده و صادرات خیلی خوبی داره، آیا میتونه مقصد صادراتی مناسبی برای کشور ما باشه؟
خب طبعا تمام کشورهایی مثل ژاپن که کشورهای پیشرفته‌ای هستن و نوعا صادرات تجهیزات، ماشینالات و نوعا تکنولوژی های مدرن رو در واقع تولید می کنن و به کشورهای در حال توسعه صادر می کنن، نوعا وارد کننده هم هستن، چرا که به هر حال کشورها با توجه به مزیت هایی که دارن محصولاتی رو تولید می کنن و نهایتا در بعضی از بخش ها هم مزیت ندارن. به فرض در ژاپن خاک مناسبی ندارن، در نتیجه تو بحث مواد غذایی، خشکبار و سایر در واقع
محصولات
کشاورزی نیازمند در واقع واردات هستن از کشورهای دیگه و بعضا در تولید تجهیزات هم همینطور، به فرض در خودروسازیشون فولاد رو استفاده میکنن، نهایتا مواد اولیه رو از سنگ‌آهن بگیرید به فرض تا گندله و در واقع فولاد رو از کشورهای در حال توسعه در واقع خریداری میکنن و اونجا در واقع تبدیلش میکنن به ورق و نهایتا در صنعت خودروشون استفاده میکنن اینها. در نتیجه کشورهایی که مثل ژاپن میتونن سهم بالایی رو در تجارت جهانی داشته باشن فقط به عنوان صادرکننده نیستن، وارد کننده هم هستن ولی از شفصوده بیشتری رو برای کشورشون ایجاد میکنن.
درسته، پس نباید این موضوع رو راجبش صحبت بکنیم که کشوری که از نظر اقتصادی کشور قوی و قدرتمندی هست پس اصلا نیازی به واردات نداره و خودش میتونه تامین کننده همه مایحتاج خودش باشه. پس این درست نیست. ما باید خودمون حتی اگر بخوایم بستش بدیم به کشور خودمون و مقایسش بکنیم، ما در بعضی از کالاها که حالا توانش رو نداریم یا اصلا برامون صرفی اقتصادی نداره، نیازی نیست خودمون تولید کننده باشیم، بلکه میتونیم با واردات و حالا استفاده از اون محصول دیگه رو صادر بکنیم.
دقیقا همینه. ببینید یه واژه‌ای رو شاید به غلط در کشور به کار می بردن واژه خودکفایی رو. بله. خودکفایی یعنی خود رو کفایت کردن، یعنی همه ما احتیاج خودمون رو خودمون برآورد کردن. خب طبیعتاً این بی‌معناست، چون انسان‌ها هم بر مبنای نیاز آفریده شدن. یک آدم نمیتونه تمام نیازهای خودش رو خودش جبران کنه. در نتیجه طبیعتاً ایجاب میکنه با توجه به مزیت‌هایی که وجود داره، در هر کدوم از این محصولاتی که مزیت داره اون رو باید بره تولید بکنه و عوامل تولیدش رو باید ببره به همون سمت و نهایتاً کشور دیگه‌ای که در یک تولید یک محصول دیگه قابلیت داره اون رو تولید بکنه و اینها بتونن مبادله کنن و از این مبادله هر دو سود کنن. خب طبیعتاً کشورها به لحاظ جغرافیایی وقتی مرزهاشون مرزبندی شده، توی این مرزها ما صاحب نفت شدیم، کشور ژاپن اصلا نفت نداره.
مه.
گاز داریم، ایشون گاز نداره. عوضش تکنولوژی رو داره که ما نداریم. خب طبیعتاً آنچه که ما داریم میتونیم رو اون قابلیت هامون تکیه بکنیم، مثل حوزه معدنمون، توریسممون، خود محصولات کشاورزیمون و خیلی از بخشایی که به هر حال تو کشور ما پتانسیلش وجود داره که ما میتونیم تو اون بخشا سرمایه گذاری بکنیم. نهایتاً اینها رو تولید میکنیم، در اختیار کشورهای مثل ژاپن قرار میدیم و سایر مایحتاجی که خودمون نداریم میتونیم از اون استفاده بکنیم. یه زمانی میگفتم موبایل تولید بکنیم، مثلا ببینید برای 80 میلیون نفر موبایل تولید کردن که توجیه اقتصادی نداره.
درسته.
وقت شرکت بین المللی در ژاپن هست مثل تویوتا، وقتی 10 میلیون ماشین تولید میکنه برای کل دنیا داره تولید میکنه، در نتیجه وقتی تولید انبوه میکنه قیمت تمام شدهش کاهش پیدا میکنه. بعد کشوری هست که بیش از 75% محصولاتش رو داره در بازارهای بین المللی داره میفروشه. ببینید اون اینگونه سود میکنه، در صورتی که ما ایران خودرو 500 هزار تا ماشین تولید میکنه فقط برای مارکت داخلی. پس در نتیجه وقتی نگاه ما نگاه در واقع بین المللی باشه، نگاه ما نگاه بازارهای خارجی باشه، طبیعتاً در اشل بالاتر تولید میکنیم، در مقیاس بالاتر، در نتیجه از اون سود میکنیم و در عوض میتونیم خیلی از محتاجی هم که نیاز داریم بیاریم. و نهایتاً کشورهایی مثل ژاپن رو ببینید، همیشه تراز در واقع مثبت تجاری دارن. چرا؟ که میتونن صادرات بیشتری رو داشته باشن در ازای وارداتی که انجام میدن. اما هیچ کشوری رو ولو پیشرفته شما پی نمیکنید که فقط صادر کننده باشه و هیچ وارداتی نداشته باشه، امکان نداره. چرا؟ که تو اون مرزهای جغرافیاییش چیزایی رو کم داره و چیزایی رو زیاد داره.
درسته، دقیقا فرمایش شما درسته. آقای دکتر شکوری، حالا با توجه به این موضوعی که شما فرمودین که حالا کشور ژاپن خاک مناسب نداره، پس در زمینه محصولات کشاورزی میتونه وارد کننده باشه یا اینکه مواد اولیه مثل فولاد رو وارد بکنه برای اینکه تجهیزات خودش رو حالا آماده بکنه و صادر بکنه، میخواستم این موضوع رو از شما بپرسم که ما چقدر این بازار رو حالا میشناسیم، این اطلاعات رو چقدر ما داریم و با توجه به اینکه کشور ما اتفاقا خاک مناسبی داره، ما مواد معدنی خوبی داریم و ما میتونیم صادر کننده باشیم، و آیا ما میتونیم همه نیازهای این کشور رو تامین بکنیم، میتونیم این کشور رو وابسته خودمون بکنیم، آیا این اطلاعات رو داریم یا نداریم، چقدر رو شناخت داریم روی این بازار؟
ببینید سال گذشته ما در واقع جشن 90 سالگی روابط دیپلماتیکمون رو با ژاپن جشن گرفتیم، یعنی نشون میده که ما یه قدمت برها نزدیک 100 ساله داریم با ژاپن. خب طبیعتاً در کنار این روابط دیپلماتیک میتونست این روابط اقتصادی هم پا بگیره، ولی خب طبیعتاً نسبت به حجم مبادلاتی که ما داریم شاید سهمی که در مبادلات تجاریمون با ژاپن داریم سهم خیلی مورد قبولی نیست، در صورتی که ژاپن کشوری هست که خیلی به لحاظ فرهنگی به ما نزدیکتره و این همه پتانسیلی که ما داریم و اونها میتونن در واقع ازش استفاده بکنن. و نهایتاً روابط تجاریمون نمیتونه فقط صادرات و واردات باشه، ما میتونیم همکاری اقتصادی زیادی رو با ژاپن داشته باشیم. الزاماً این نیست که من بتونم فقط صادرات رو به در واقع ژاپن انجام بدم. به اعتقاد من یکی از غفلت‌هایی که در همکاری‌های اقتصادی و کشورهای مختلف اتفاق افتاده این که ما فقط بحث وارد و صادرات رو بیشتر توجه کردیم، نه همکاری‌های اقتصادی رو. به فرض میشم شما دنیا میبینید ژاپن درسته هیچ گونه معدنی نداره ولی صاحب خیلی از معادن هست.
درسته.
چرا؟ چون تونسته بره در کشورهای مثل آفریقا جاهای دیگه سرمایه‌گذاری بکنه. خب ایران هم میتونست این مناسبات رو باهاش شک بده، خیلی از معادن رو ما داریم، اونها هم تکنولوژی ها رو دارن، در نتیجه میتونستیم به هر حال این روابط رو شک بدیم، این شراکت رو در واقع ایجاد بکنیم، اونها در ایران سرمایه‌گذاری بکنن، ما در واقع تکنولوژی های اونها در ژاپن شریک بشیم. خود ایران تو منطقه به هر حال جایگاه ژئوپلیتیک خاصی داره. بالاخره ما در جای قرار گرفتیم که ارتباط بین آسیا و اروپا رو برقرار می‌کنیم، تو مسیر جاده ابریشمیم، بعد جای قرار گرفتیم که کشورهای همسایه ما 12